چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. اما همین ابتدای مجله بی معطلی بریم مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست کرونای 1073 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد و گفت شماره کل مبتلایان به 93657 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور شماره قربانیان در 24 ساعت گذشته را 80 نفر اعلام کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده پیشنویس قطعنامه جدیدی را با هدف تمدید بی‌پایان تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در اختیار بعضی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است. این مقام‌ها گفتند که واشنگتن قصد دارد این قطعنامه سازمان ملل را در ماه آینده میلادی که استونی به عنوان عضو ناتو و از متحدان نزدیک آمریکا ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد به رأی بگذارد. با این حال خبرگزاری‌ها می‌نویسند که هر تلاش سوی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در سال 1394 در پیوند با توافق هسته‌ای صادر شد، داد و ستد تسلیحاتی با ایران به مدت 5 سال ممنوع است. این تحریم‌ها در صورت تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران 25 مهر ماه سال جاری و پس از تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به رهبران آمریکا هشدار داد که تصور نکنند خلیج فارس خلیج نیویورک و واشنگتن است و بر همین اساس از آنها خواست تا شرایط را درک کرده و به گفته او دست از توطئه روزانه علیه ملت ایران بردارند.
آمریکایی‌ها باید بدونن این خلیج اسمش خلیج فارس، این خلیج اسمش خلیج نیویورک نیست، خلیج واشنگتن نیست، خلیج فارس. باید از روی نام این خلیج و این آبرا و از روی ملتی که در کنار این آبرا برای هزاران سال حافظ این آبرا بودند درک کنن شرایط رو و موقعیت رو و هر روز علیه ملت ایران توطئه نکنن.
اظهارات رئیس جمهوری ایران پس از آن بیان می شود که به دنبال گزارش روز 27 فروردین نیروی دریایی آمریکا مبنی بر ایجاد مزاحمت 11 قایق سپاه پاسداران برای ناوهای آن کشور در شمال خلیج فارس، دونالد ترامپ در توییتی نوشت که دستور داده اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های ایالات متحده مزاحمت ایجاد کنند، آنها را منهدم کنند. پس از این توییت آقای ترامپ، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز شناورهای آمریکایی را به گفته او خطر آفرین باشند تهدید کرد. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید 3600 نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در ایران شایع سازی کردند به دست نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شدند. او به هویت و محل زندگی این افراد اشاره نکرده و همچنین جزئیات آنچه شایع پراکنی نامید را هم مشخص نکرده است. آقای شکارچی که سه‌شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد گفت شیوع کرونا هیچ خسارت جانی برای سربازان ایرانی نداشته و به گفته او تنها تعدادی از بازنشستگان نیرو که در دوران جنگ ایران عراق آسیب دیده بودند بر اثر این بیماری جان باختند. وی در ادامه مرگ تعدادی از کادر درمانی نیروهای مسلح با بیماری‌های زمینه‌ای را که تعداد آنها را 4 نفر عنوان کرد عدد مهمی ندانست. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته بود جمهوری اسلامی افرادی را که در کار اطلاع رسانی درباره آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا بودند دستگیر کرده است.
خیلی متشکرم. همکارم جمشید زند بود با مشروح تازه ترین خبرها. اگر مایل هستید که در رابطه با اخبار بیشتر و با جزئیات بیشتری بدونید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. اما بریم ببینیم که در مجله بعد از ظهر امروز به چه عناوین خبری خواهیم پرداخت. بازداشت 3600 نفر در ایران به اتهام شایع پراکنی درباره کرونا. علی خامنه‌ای دستور به آزادسازی سهام عدالت داد. و فرایند تولید واکسن کووید 19 به کجا رسیده است؟ امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز 10 اردیبهشت ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. خب در ابتدای مجله و در مشروح خبرها شنیدید از آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده است امروز از تعداد مبتلایان و جانباختگان در پی شیوع ویروس کرونا. همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید تا جزئیات بیشتری بدونیم از اینکه در ایران چگونه با این ویروس دولت در حال مقابله هست، چه تدابیری رو اندیشیده. کیانوش، از آخرین خبرها و تمهیدات برامون بگو.
سمیرا، منم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. اگر اجازه بدی من در واقع با صدای خود کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شروع میکنم که به رسم همیشه آخرین آمار رو ساعت 2 میده، آمار مبتلایان و جانباختگان رو بشنویم با هم صداشو.
مطابق گزارش همکاران ما در دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور، 1073 مورد ابتلای جدید و قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شده و تا این لحظه که در خدمت شما هستیم 93657 مورد قطعی از این بیماری در کشور رو ما میتونیم گزارش کنیم. تا این لحظه 5957 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور رو میتونیم گزارش کنیم.
خب با وجود آمار رسمی که در واقع سخنگوی وزارت بهداشت هر روز میده و در واقع اون رو تایید میکنه، آنچه که بیشتر به چشم میاد اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، حتی در هفته گذشته وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و نسبت به برداشتن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت هم صحبت‌هایی رو کرده، به ویژه درباره شرایط زندگی با کرونا. گفت به دلیل مشخص بودن این ویروس ما باید خودمون رو با این فرض آماده کنیم که این ویروس متاسفانه برای مدتی کنار مردم خواهد بود، چون هیچ کس در این دنیا نمیتونه پیش بینی کنه که پایان این اپیدمی چه زمانیه. و میگه باید فعالیت‌ها رو کنار این حضور در واقع ویروس ببینیم، باید دستور عمل‌های پزشکی رو مراعات کنیم، ولی در عین حال کار و تولید و فعالیت هم ضروریه. آقای روحانی تاکید میکنه، میگه ما به مردم گفتیم باید در خونه بمانن، الان هم میگیم بمونن، ولی برای فعالیت‌های کار ضروری با احتیاط از خونه خارج بشن. درباره اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تا فاصله گذاری هوشمندم از در واقع مکان‌های سفید صحبت میکنه. بشنویم با هم صدای خودشو.
امروز هم که باز تقسیم هست به این که مناطق سفید داریم، مناطق زرد داریم، مناطق قرمز داریم، معناش به هیچ عنوان این نیست که در مناطق سفید دستورالعمل‌های بهداشتی نباید مراعات بشه. اتفاقا اونا بیشتر باید توجه کنن، بیشتر باید مراقبت کنن که این دستاورد بزرگی که در مناطق سفید به دست آمده حفظ بشه به خوبی.
و سرآخر این که دولت ایران از همه مشاغل میخواد که با رعایت نکات بهداشتی فعالیت عادی خودشون رو از سر بگیرن. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا هم امروز توی یک نشست خبری از افزایش میزان ترددهای غیر ضروری ابراز نگرانی کرد و توصیه کرد که مردم هشدارها رو جدی بگیرن. یک نشست خبری امروز بود از قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، که اون ابراز امیدواری میکنه. میگه اگه مردم همینطوری موارد بهداشتی و قرنطینه رو رعایت کنن، میتونیم به شرایط غیر کرونایی برگردیم. اگر وقت هست صداش رو بشنویم.
ادامه ملاحظات مردم، اگه مردم تمافی سابق ملاحظات رو رعایت بکنن، رفت آمدها رو در واقع کنترل بکنن، در مجامع حتما با ماسک باشن، در مواردی که لازم نباشه بیرون بیان مراعات بکنن، و اگر مواردی که مبتلا هستن قرنطینگی رو رعایت بکنن، اینا مؤثرترین راه در واقع برگشت به حالت غیر کرونایی هست.
سمیرا اگر وقت هست و سوال دیگه ای من هستم.
خیلی کوتاه کیانوش، اگر که بپردازیم به تولید و پخش ماسک و دستکش در ایران و همینطور اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی.
سید حسین صفوی در واقع مدیر کل امور تجهیزات پزشکی گفته که ما الان شروع کردیم توزیع ماسک سلایه رو، انواع ماسک پارچه‌ای و دستکش یک بار مصرف و الان در داروخونه ها هست. میگه ما قبلا تولیدمون در کشور برای ماسک 120 تا 150 هزار بوده که الان این رسیده به 2 میلیون و رو به افزایشه، و همونطور که میدونی اجباری شده زدن ماسک در واقع اتوبوس، مترو و تاکسی. هرچند که فیلم هایی که امروز در شبکه های خبری خود ایران پخش شده نشون میده که هنوز مدیریتی وجود نداره و خیلی ها هنوز ماسک نداشتن، یعنی کسی برای کنترل مثلا در ورودی متروها نبوده یا راننده های تاکسی مسافرانشون رو ملزم نکردن.
بله خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین جزئیات از تدابیری که دولت ایران اندیشیده برای مقابله با و مهار کرونا. کیانوش اشاره کرد به اجباری شدن استفاده از ماسک که برخی کشورهای دیگر در آسیا نظیر هند، پاکستان و سریلانکا هم پوشاندن دهان و بینی رو اجباری کردند. افغانستان دولتش توصیه کرده به این که مردم در اماکن عمومی ماسک بزنند، اما همگی این کشورها به علاوه که ایران با کمبود ماسک و افزایش شدید قیمت اینطور اقلام مواجه هستند. بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
جادر تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوم میکنن این بزرگوارا رو، تشکر و قدردانی میکنن و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میذارم.
سوالی دارم از دولت مردان ماهانه حقوقشون رو برایی مشکلی ندارن، از نظر مالی هیچ مشکلی ندارن. آیا از ملت خبر دارن چجوری الان زندگی میکنن؟ از یک کارگری که الان مستاجر هست کارم دیرش نمیاد، نیم نداره، اون چجوری زندگی میکنه؟ یا اون کسی که در توی آشغال ها دنبال لقمه نان میگیره، در خیابان روی کارتون میخوابه؟
یه امام جمعه خوب و فهمیده طی 42 سال ما پیدا کردیم که یک سال، و اونم امام جمعه تبریزه که برگشته با کمال شجاعت گفته آقا سلامتی مردم ارجحتر از نماز جمعه هر هفته جمعه برگزار میشه، ولی در مسجد نه. آقای علامازان میگه آقا باید حرم ها باز بشه.
وقتی سخنرانی های آقای خامنه ای آدم گوش میده، شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوید. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی ایشون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشون رو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارن. خب این ایشون میده این آدم متوهمه.
ما مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما وضعیت کرونا در جهان به چه شکلی هست؟ بر اساس خبرهای پراکنده، برخی قاره‌ها نظیر قاره آمریکا با اوج‌گیری این بیماری در حال دست و پنجه نرم کردن هستند و در برخی کشورهای دیگه مثل کشورهای اروپایی ویروس کرونا در حال شیوعش، در حال کاهش هست. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مرتضی قاسم‌فر، بیشتر بشنویم از آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در جهان، به ویژه مسئله کشف دارو یا واکسن برای بیماری ویروس کرونا که بیماری کووید 19 هست. مرتضی سلام میکنم به تو. ابتدا با آمار جهانی شروع کنیم.
سلام سمیرا، سلام میکنم به شنوندگانمون. آمار جهانی تا این لحظه نشون میده که 3,152,556 نفر درگیر این ویروس هستن در سراسر جهان، که از این تعداد 218,491 مرگ گزارش شده. اینو بر اساس آمار رسمی است که در سطح جهانی است. به عبارتی 18% از کیس هایی که بسته شده با مرگ بسته شده و 82% با بهبودی. این شاید بخش خوب خبر هست که بخش زیادی از اینها بهبودی یافتند. اما در سطح بین المللی آماری که ما داریم میبینیم، ایالات متحده آمریکا در بدترین وضعیت خودش است. البته میدونی که آمریکا تنها کشوری است در جهان که بیش از همه کشورهای دیگه تست کرونا را از مردمش گرفته و به همین دلیل و اینکه پنهانکاری هم در این کشور به هر حال برای اعلام آمار وجود نداشته، نشون میده که 1,035,765 نفر گرفتار بیماری کرونا هستند و 59,266 تن از این تعداد جان باختند، که شاید نیمی از این تعداد در نیویورک و نیوجرسی بودند. بعد از اون کشورهای مثل اسپانیا و ایتالیا هنوز بیشترین تعداد آمارها رو دارن و در رده های بعدی هم فرانسه و بریتانیا و آلمان و ترکیه و روسیه هستند.
مهداد، اگر که بخوایم به تفکیک به قاره‌های مختلف نگاه بکنیم، آیا میشه از فروکش کردن سرعت شیوع کرونا صحبت کرد یا هنوز زوده؟
در بخشی از مناطق دنیا این اتفاق افتاده خوشبختانه. مثلا جاهایی مثل فرضاً اروپا رو وقتی که به آمارش رو بررسی میکنی، میبینی تعداد مرگ و میر در همه کشورهای اروپایی روند نزولی رو داره. تعداد مراجعان به بیمارستان‌ها روند نزولی پیدا کرده خوشبختانه. مثلا در ایتالیا و اسپانیا که بیشترین قربانیان و بیماران مبتلا به کرونا رو ما در این چند ماه شاهد بودیم، یک افت خیلی چشمگیری دیده میشه. نسبت به هفته گذشته کاهش قربانیان کاملا به چشم میخوره. و اما در کشورهای دیگر جهان، مثلا در قاره‌های مثل آسیا، همین وضعیت رو میشود در بعضی کشورها دید، مثل خود ایران مثلا. اما در سازمان جهانی بهداشت اعلام نگرانی میکنه از وضعیت خاورمیانه، به خصوص کشورهایی که از وضعیت پزشکی بهداشتی بسیار ضعیفی برخوردارن، دچار جنگ داخلی هستن، مثل سوریه، مثل لیبی، مثل یمن، نسبت به اینا هشدار داده. وقتی به آفریقا میریم، آفریقا که قاره‌ای بوده مثل آمریکای جنوبی که تعداد کمی در اونها مبتلا به کرونا بودن یا قربانی داشتیم در این زمینه، اما در حال حاضر میبینیم که هشدارهایی میاد که اگر این قاره گرفتار این بیماری بشه، شاید بیش از 3 میلیون نفر قربانی بده. و در آمریکای جنوبی هم که تا به حال تعداد کشته شده هاش بسیار اندک بوده، الان میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه. برای آمریکای جنوبی و آفریقا جزو قاره‌هایی هستن که الان در معرض خطر هم به دلیل رشد سعودی در واقع مبتلایان.
مهداد، وضعیت تحقیقات برای رسیدن به یک داروی مؤثر یا واکسن به چه شکلی هست؟
ببین خبرهای زیادی هست درباره، یعنی هر جا رو که به سایت‌های خبری بری می‌بینی که یه خبری هست درباره جایی که دارن فعالیت می‌کنن، پروژه‌ای که دارن انجام میشه، به خصوص بنیاد بیل گیتس با همسرش بنیادی است که پول زیادی گذاشته برای این که بتونن که به کشورهای مختلف کمک بکنه که بتونن یک واکسنی رو تولید بکنن. اما در حال حاضر 4 تا شاید شرکت باشه که بیش از همه پیشتاز هستن در امر این موضوع. یکی در واقع دانشگاه آکسفورد هست که حداقل 2 تا مؤسسه دارن باهاش کار میکنن و اینها گفتن که تا چند میلیون دوز واکسنشون رو ممکنه تا ماه سپتامبر بتونن ارائه بکنن. میدونی که تا به حال همه حرفا بر این بوده که تا حداقل 18 ماه یا یک سال آینده، یک سال و نیم آینده نتونیم واکسن داشته باشیم. من تا این خبرهای تازه بسیار امیدبخش هست. یه شرکتی هست به نام مدرنا که این شرکت میگه که تولید واکسنش رو خیلی سریع شروع کرد و الان گفته که شاید در عرض 63 روز آینده بتونه این ویروس رو توسعه بده و بتونه تا پاییز سال 2020 همین امسال بتونه این ویروس رو واکسن رو عرضه بکنه. 2 تا شرکت دیگه هم مثلا جانسون اند جانسون که اینها گفتن تا اوایل سال 2021 قطعاً واکسنشون رو عرضه خواهند کرد. و 2 شرکت دیگر آلمانی هم هستن که پی فایزر و بایو ان تک، اینا 2 شرکت آلمانی هستن که اینها هم دارن آزمایش های مختلف انجام میدن، میگن تا قبل از پایان سال 2020 میتونن واکسنشون رو به بازار عرضه بکنن.
بله، یکی از نکات مهم مهر در رابطه با واکسن این هست که چند روز پیش هم در یک کنفرانس ویدیویی بین سران کشورهای جهان، چندین تن از رهبران جهان و سازمان جهانی بهداشت اعلام شد که این واکسن هم ارزان تهیه بشه و همین که در اختیار تمامی کشورهای جهان، بله، این دادن واکسن به شکل توزیعش به شکل عادلانه یکی از چالش هایی هست که سازمان جهانی بهداشت باهاش دست به گریبان خواهد بود. خیلی متشکرم، همکارم مهرداد قاسمفر بود، نگاهی داشت به تحولات ویروس کرونا در جهان. فقط یک نکته رو اشاره بکنم در رابطه با آمارها. آنچه که در آمارهای جهانی مشاهده میشه شیوع ویروس کرونا و بین افرادی که به این ویروس مبتلا شدند، آمار مرگ و میر نزدیک به 7% هست. یعنی 7% از مجموع کسانی که به این ویروس مبتلا میشند جان خودشون رو از دست میدند و افرادی هم که بهبود پیدا میکنند نزدیک به 31% هست. ما بقیه همچنان نشانهای از بیماری رو دارند، همچنان پرونده پزشکیشون باز هست و در واقع درمان شده تلقی نمیشند. یکی از نکات مهم در رابطه با کرونا همین هست که آمار مرگ و میر پایینی داره و برخی مواقع نشانه های خاموش داره و به همین دلیل به شدت شایع شده و گسترش پیدا میکنه. چرا که اگر آمار مرگ و میر بالایی داشت، فرد مبتلا در خانه میموند و کمتر انتقال میداد این ویروس رو، ولی چون آمار مرگ و میر پایین هست و آمار ابتلا بالا، به راحتی انسان ها این رو منتقل کردن به یکدیگر و ما الان با یک همگیری جهانی روبرو هستیم. بپردازیم به یک خبر اقتصادی. آیت الله خامنه ای روز گذشته با درخواست رئیس جمهوری موافقت کرد برای آزادسازی سهام عدالت. ساعتی پیش با فریدون خاوند اقتصاددان صحبت کردم و در ابتدا از او پرسیدم که اصلا سهام عدالت آیا سهام ارزشمندی هست یا نه.
ببینین، برای اینکه بفهمیم سهام عدالت چی هست، اجازه بدین خیلی کوتاه برگردم به اصلش که میدونیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصلی هست به نام اصل 44 که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران رو به دولت واگذار میکنه. در سال 1384 ابلاغیه ای از طرف آقای خامنه ای صادر شد که بر اساس اون مجوز واگذاری شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش خصوصی از طرف رهبر صادر شد و یکی از پیامدهای این ابلاغیه مطرح شدن همین توزیع سهام عدالت بود که بر اساس اون قرار شد با هدف تأمین عدالت اجتماعی تا 40% از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری داده بشه، واگذار بشه به 3 دهک پایین درآمدی جامعه. در مجموع این طرح هیچ تأثیری نداشته بر فرزدایی، بر کاهش شکاف طبقاتی، کاهش تصدیگری دولت، قیمتگذاری شرکت های دولتی. این نکته را حضورتون عرض کنم که اون سهام واگذار شد، ولی در واقع گفتن که تا مدت 10 سال، یعنی تا سال 95 حق فروش این سهام رو ندارند اونایی که از اون برخوردار میشن و همینطور حق دریافت سودش رو هم ندارند. سودش از سال 95 قرار شد پرداخت بشه، البته مقدارش خیلی خیلی کمه، چیزی هست در حدود 10 دلار در سال برای اونایی که این سود به اونها پرداخت شده، ولی مالکیتش، یعنی امکان واگذار کردن اون، الان گفتن که مجوزش رو آقای خامنه‌ای دادن که از این به بعد دارندگان این سهام بتونن سهامشون رو بفروشن.
آقای خاوند، از امروز مردم میتونند که به وبسایت مربوطه مراجعه کنند و نحوه مدیریت رو تعیین کنند، اینکه خودشون انجام بدن یا حتی بسپارن به دست شرکت‌هایی که این کار رو انجام میدند. اما اصلا این پدیده چقدر رایجه، اینکه شما صاحب یک سهامی باشی، براش هزینه کرده باشی اما مالکش نباشی، اختیارش رو نداشته باشی برای مدت 12 سال یا حتی بیشتر؟
ببینین، در واقع این مسئله بزرگ نحله توزیع به گونه بوده که فقط انتقال مالکیت انجام گرفته ولی مدیریت کماکان دولتی باقی مونده و اون مالکیت هم صرفا سوری بوده، یعنی کسانی که مالک این سهام بودن اجازه واگذاریش رو نداشتن. برخورداران از سهام عدالت جمعیت بسیار پراکنده‌ای هستند که در هیچ تصمیم گیری مربوط به شرکتاشون نقشی ندارند. بنابراین حالا میگن که این سهام رو اینها میتونن واگذار کنند، ولی در مجموع این بحران بزرگ در مسئله واگذاری شرکت‌ها تا به حال بوده که در واقع مدیریت همیشه دولتی باقی مونده. سهام واگذار شده ولی مدیریت دولتی باقی مونده و نمونه خیلی مشخص اونم کارخونه های خودروسازی هست که عملا کارخونه های دولتی هستند، هرچند که سهام اون رو بخش بزرگش رو در اختیار مردم قرار گرفته.
آقای خاوند، آیا طبیعی است که بازار بورس ایران در این روزها رشدی انقدر غیر عادی و برخلاف بقیه کشورها داشته؟
به هیچ وجه خانم، این به هیچ وجه واقعیت نداره، چون اگر وضعیت بورس رو که بسیار بسیار درخشانه با موقعیت اقتصادی ایران و داده های کلان اقتصادی ایران مقایسه بکنیم، ببینیم که این جهش عظیم بورس اندازه زیادی جنبه مصنوعی داره. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه هشدار میدن.
سیروس عسکری 59 ساله به سرقت اسرار تجاری متهم است و در آمریکا زندانی و حال خانواده‌اش میگویند که به کرونا مبتلا شده. جزئیات از شاهین بشیری.
خانواده و وکلای یک دانشمند ایرانی به نام سیروس عسکری که چندین هفته است به خاطر وضعیت سلامتی خود از مقامات مهاجرتی آمریکا خواسته او را آزاد کنند، میگویند که او هم اکنون به ویروس کرونا مبتلا شده است. سیروس عسکری 59 ساله و دارای مدرک مهندسی مواد پیش از این به سرقت اسرار تجاری متهم شده بود. او در نوامبر سال 2019 از این اتهام تبرئه شد ولی به دلیل باطل شدن روادیدش توسط اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. ماه گذشته نیز خبر رسیده بود که او در یک تماس تلفنی به روزنامه گاردین گفته است مشکلات تنفسی دارد و نگران ابتلا به بیماری کروناست و می‌خواهد داوطلبانه به ایران بازگردد. سیروس عسکری این هفته از سوی ماموران مهاجرتی ایالت لوئیزیانا به سلولی جداگانه فرستاده شده، ولی وکیل او روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت به گاردین گفت که آقای عسکری به کرونا مبتلا شده و سیروس عسکری نیز خود در تماس تلفنی با روزنامه گاردین سرفه می‌کرده و گفته که تب دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وکلای وی روز سه‌شنبه متوجه شدند که آزمایش کووید 19 او مثبت است. خانواده آقای عسکری از مقام‌های مهاجرتی لوئیزیانا خواستار آزادی فوری وی شدند. این مقامات به وکیل آقای عسکری گفتند هرگاه در او مشکلات تنفسی مشاهده شود به او مرخصی برای رفتن به بیمارستان داده می‌شود. خبرگزاری ایرنا همچنین نوشته که آقای عسکری گفته است بازداشتگاه وی فاقد امکانات اولیه نظافت بوده و بازداشتی‌های جدید کماکان از سراسر آمریکا وارد می‌شوند بدون آنکه راهبردی برای به حداقل رساندن تهدید کرونا وجود داشته باشد. وی همچنین گفته که بازداشتگاهش 400 تخت دارد که به اقامت حداکثر 72 ساعته اتباع بیگانه پیش از اخراج آنان از آمریکا اختصاص داده شده است. اما با محدودیت‌های مسافرتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها، اداره مهاجرت روزهاست که این افراد را در بازداشت نگاه داشته است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه 8 فروردین در توییتی که در آن تصویر گزارش گاردین در مورد سیروس عسکری پیوست شده بود، گفته بود که ایالات متحده چند دانشمند ایرانی را که به گفته وی بیگناه هستند، گروگان گرفته است. وی همچنین خواستار آزادی سیروس عسکری شد.
تا بعد.